خیلی خیلی کمتر و امارات باز بین عربستان و قطر قرار میگیره، یعنی تا حدودی آسیب دیده، به خصوص بخشای گردشگریش، بخشای مسکنش که حالا آمار کاهش قیمت مسکن و کاهش سرمایه گذاری تو این بخش، اینها آسیب های خیلی جدی هست به کشور امارات. و خب اونجا همونطور که
دکتر تاری، خب ارتباطمون متاسفانه قطع شد با جناب آقای دکتر تاری. بله صداتون قطع شد و من فکر کردم که ارتباطمون قطع شد، که حالا خدا رو شکر ارتباط برقرار هست. در مورد کشور عمان داشتید میفرمودید، اشاره کردید به کشور عمان، سهمی هم از تنگه هرمز داره از لحاظ اقتصادی و ترانزیت کالا، الان به چه شکلی هست؟ آیا مشکلاتی داره؟
نمیشه بگیم که اصلا مشکل نداره، ولی در حد اقل بالاخره روابط بین کشورها یه روابط تجاری چند جانبه. همین عمان هم بالاخره با کشورهای حوزه خلیج فارس روابط مبادله تجاری داشته و داره، ما هم داشتیم و داریم. خب همین طریق آسیب‌هایی رو عمان هم از این کاهش این روابط تجاری خواهد دید و همین الان هم بالاخره آسیب دیده است. اما این چی که وجود داره اینه که در یک جایی قرار گرفته که هم از آسیب‌های تنگ هرمز خیلی دور هست، هم از جهات این که بالاخره مناسبات حسنه‌ای هم با جمهوری اسلامی ایران دارد، اون ارتباطات میتونه باعث بشه که خیلی از این مشکلاتی که برای سایر کشورها در این حوزه پیش میاد دور بزنه. ولی خب در صورت اون هم یکی از کشورهای منطقه است و همسایه های این منطقه کبابیش، حتی پاکستان، حتی هند که کمی دورتر از اینها هم آسیب هایی رو دیدن.
بله آقای دکتر، اگر بخوایم بپردازیم به کشور خودمون ایران، البته در بخشی از صحبتتون اشاره کردید به راهکارهای برون رفت از فضای، حالا اگر بخوایم نگاه علمی داشته باشیم به چه صورت میشه بهتر عمل کرد، عملکرد بهینه در این شرایط از لحاظ علم اقتصاد، راههای برون رفت رو بفرمایید، ممنونتون میشم.
توی سیاست‌هایی که همین الان دستگاه‌های مختلف در حال بررسی هستند، برنامه‌ریزی هستند، همه به نوعی در حال کارشناسانی رو دارن تو این زمینه که براشون بررسی میکنن و راهکارهایی رو میاندیشن. طبیعتاً راهکارها هم راهکارهایی است که اندیشیده شده و برای کاهش بحران و گذر از بحران است. اما اون چیزی که من همیشه به نظرم میاد که بایستی یه مقدار بیشتر روش تمرکز کرد و در حال از همفکری نخبگان خارج از دستگاه‌های اجرایی هم استفاده بشه، این هستش که بایستی یک اتاقهای فکری در دستگاه‌های مختلف دولتی تشکیل بشه که این اتاقهای فکر صرفا بدن کارشناسی همون سازمان‌ها و دستگاه‌ها اتکا نکنه. ما جوانان خوشفکر داریم تو بخش صنعت، بخش تکنولوژی، بخش‌های فناوری‌های نوین که میشه اینها براشون ایده هایی رو در واقع خلق بکنن که خیلی از این موارد رو راحت تر بشه بحران رو پشت سر گذاشت. تو بحث سیاست های پولی، بانک مرکزی بالاخره سیاست هایی رو داره، ولی خب این سیاست ها هرچند که در گذشته ما تجربیات داشتیم، اما به نظر میاد که باعثی از تجربیات برخی کشورهای دیگری که این بحران ها رو داشتن مثل روسیه، اینها یه همفکری بشه، کمک هایی بگیریم که برخی از مواردش حالا در گذشته بوده که بشه در واقع تو مبادلاتمون اصلا با اونها یه راهکارهای مبادله دو جانبه‌ای که از نظام ارزی دلاری و یورویی خارج باشه استفاده بکنیم. خب اینها باز میتونه با کمک اتاق بازرگانی و همفکری اونها راه‌های مختلفی اندیشته بشه. در رابطه با کشورهای مثل عراق همسایه‌های ما که میتونن همیشه در واقع رابطه حسنه دو جانبه بوده، کشورهای همسایه شمالی مثل تاجیکستان، ازبکستان، اینها میتونیم باز از اونها استفاده بکنیم. یا حتی روش‌های دیگری را هم توی بحث مبادلات تجاری پیش‌بینی بکنیم که الان حالا بخشش مثلا تو این شرایط با پاکستان مثلا بندر گوادر مثلا فعال شده. خب اینها در گذشته میتونست خیلی سرعت بیشتری پیدا کنه، چون اون کوریدور راهانی که قرار بود فعال بشه از طریق زاهدان اگر سریعتر به بحر برداری میرسید دیگه الان میتونست بخشی از مشکلات ما رو حل کنه. تو کوریدور شمالی هم همینطور از طریق رشت استارا مثلا اگر این فعال بشد خیلی از این مشکلات رو میتونست کاهش بده، همونطور که تو بخشی از راهن ارتباطی ما از طریق مناطق همسایه شمالی کشور مثلا به چین مثلا کوریدورها الان بخشی گفتن تا بوددی فعال شده که بهره برداری میشه که این بحران ها رو کاهش بده. تو بخش داخلی هم بایستی روی سیاست های جایگزینی هم فکر بشه. عرض میکنم اینا میشه برنامه‌ریزی کرد. مثلا ما حالا پتروشیمی های بزرگ داشتیم ولی یه زمانی صنایع کوچک هم بوده که با سرمایه‌گذاری حداقلی میتونست خیلی از این نیازهای صنایع رو تامین کنه. البته خوب احتمالاً هزینه ممکن بیشتر باشه ولی در کوتاه مدت صنایع کوچک رو میشه زودتر به بهره برداری رسوند. حالا پتروشیمی هایی که بزرگ بودن آسیب دیدن، پایی در واقع با سیاست های جایگزین کمبودهایی رو که ممکن است وجود داشته باشه هم با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و هم سیاست های تشویقی بالاخره یه سری معافیت ها یه انگیزه هایی داده بشه که خود اونها به سرعت بتونن این چالش ها رو برای ما برنامه‌ریزی کنن بسرن.
بله آقای دکتر، اولین موردی که بهش اشاره داشتید اتاقهای فکر تخصصی و استفاده از نخبگان علم اقتصاد بود. این یه مقدار ممنون میشم جزئی تر بهش بپردازید، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه و در دنیا و کشورهای توسعه یافته آیا نظیر این اتاقهای فکر تخصصی از نخبگان و الیت جامعه هم داشتیم؟ یعنی داشتن در دنیا مواردی بوده؟
بله، حالا این در مورد چین که خیلی مشهوره تو به خصوص بعد از اون کنار گذاشتن سیاست های درهای بسته از همین اتاقهای فکری که از متخصصانی که از داخل و خارج کشور بوده استفاده کردن و سیاست هایی که بتونه اقتصاد این کشور رو متحول بکنه در پیش گرفته شد که در واقع به نوعی خروج از نظام سوسیالیستی و کمونیستی و به نوعی هماهنگی با نظام‌های اقتصاد بازار بوده. در خود کشور ما هم در بعضی زمان‌ها شکل گرفته ولی متأسفانه این شکل‌گیری کوتاه مدت، مقطعی و بنا به سلیقه مثلا یک دستگاه یا یک وزارتخانه بوده است و نوعاً در جاهای مختلف همیشه این رو به عنوان یک پیشنهاد من هم دیدم که ذکر میشه ولی استقبال از طرف اون دستگاه های اجرایی تا حالا به اون شکل ندیدم. مثلا وزارت اقتصاد تا در یه زمان دوره این کار کرده بود و بعدها هم چندین بار این پیشنهاد رو خود بنده هم در یه جلساتی بود گفته بودم، هم برای نظام مالیاتی هم برای سایر دستگاه ها انجام بشه. یا مثلا در مرکز پرش های مجلس من یادمه که زمان که آقای دکتر توکلی رئیسیت اونجا بود این هماهنگی با دانشگاه های مختلف کشور رو یه سامانه هم گذاشته بود که اصلا ایده هاشون رو بدن، طرح ها رو مثلا طرح های پژوهشی بود پخش میکردن، توضیح میکردن، یا توی بدنه کارشناسی برای گزارش های کارشناسی استفاده میکردن، ولی الان اون در واقع دامنه رو محدود من میبینم در این سیستم. و اصلا تجربه ها بوده، ولی میگم به مقتضای زمان و سیاست های مدیران کم و زیاد داشته.
خروجی خوبی هم داشته آیا در همون زمان ها؟
قطعا شما بدونید که توی تضارب آرا میشه یک نوع افکار جدید، ابتکارهای جدید رو به دست آورد. اصلا یکی از روش هایی که در مدیریت سازمانی شرکت ها هم میگن، میگن طوفان فکری، یعنی جلسه میگذارن، افراد بحث میکنن، از درون اون یک دفعه سیاست هایی رو برای یه شرکت به دست میارن که میتونه کلی بهره‌وری رو افزایش بده، کارایی رو افزایش بده و سودآوری هم افزایش بده کنه، هزینه ها کاهش بده کنه. این که حالا این تشکیل دادنش الزامه معنی بهره‌برداری اجباری نیست، ولی بالاخره خلاقیت و شکوفایی نظام همیشه در واقع هم فکری استفاده از جمعه ما داریم دیگه. در اصول دینی مون یاد الله مال جماعه، بالاخره اگر از جماعت استفاده بشه قطعا اونجا کمک و یاری خدا هم همراه خواهد بود.
بله انشاءالله. و فرصتمون حالا محدود هست، میخواستم به عنوان آخرین پرسش ازتون بپرسم و بیش از این وقتتون رو نگیرم. آقای دکتر، اشاره هم داشتید به صنایع کوچک و مکمل های در واقع به نوعی صنایع بزرگتر، یه مقدار مصداقی هم اگر به این مورد بپردازید و اشاره کنید ممنونتون میشم.
حالا ببینید، باز این هم از اصول توسعه کشورها در گذشته بوده. یه کتابی شوماخر داشته، ترجمه هم شده، کوچک زیباست، راجع به همین بحث این که در توسعه اقتصادی کشورها میشه از بنگاه‌های کوچک، و حالا بعداً گفته شد که بنگاه‌های متوسط هم هست، اسماتن میدیوم انترپرایزز مثلا یه اصطلاحی تو این زمینه هستش که از اینها میشه استفاده کرد برای توسعه. البته بعداً بعضی افراد یا بعضی کارشناسان دیگه منتقد بودن که مثلا حالا نوعاً من یه جایی مثلا شنیدم یه بنده خدایی مثلا فرمودن که بنگاه‌های کوچک کوچه‌های بن‌بست هستن. حالا من فکر می‌کنم که این بنا به مقتضای زمان خیلی فرق می‌کنه، یعنی حتما این بنگاه‌های کوچک میتونن عامل توسعه باشن. در همون چین، حالا من کسی که یکی دو نفری که تو اون بنگاه‌های اونجا کار می‌کردن، حتی یه چینی شاگردم بود مثلا صحبت می‌کردن، می‌گفتن این که شما مثلا ببینید یه برند خاصی خیلی هم معروفه، این رو در کارخانه‌های بزرگ تولید نمی‌کنن، این رو در کارگاه‌های کوچک در سراسر چین دارن تولید می‌کنن، ولی همه با یک الگویی که این صاحب برند به اینها میگه، دستورالعملی به اینها میده و استانداردی که به اینها میده، پس این تولید در بنگاه‌های کوچک با مدیریت‌های کوچک صورت می‌گیره که در نقاط مختلف کشور هم پراکنده هستن. خب شما همین الان یکی از مشکلاتی که دارید اینه که وقتی کارخانه‌های بزرگ در یه جایی هست، اینجا مشکل مسکن و حمل و نقل و نمیدونم اون توسعه شهری و اینا پیدا می‌کنید، ولی وقتی از بنگاه‌های کوچک استفاده می‌کنید می‌تونید در اقصا نقاط کشور، نقاط روستایی که به خصوص مثلا میگن در ایامی از سال اصلا بیکار هستن، خب این الگوها میشه توسعه بده کنه. جهاد سازندگی هم من یادمه در اون زمانی که جهاد مستقل بود از وزارت کشاورزی، تو این زمینه هایی که تولیدات روستایی و صنایع روستایی، البته حالا ممکنه بعضی ها فکر کنن که مثلا صنایع دستی منظورمون هست، نه، صنایع روستایی الزاما صنایع دستی نیست. شما تکنولوژی های ساده ای رو میارید و فرض کنید با یه دستگاه کوچکی خیلی چیزهای تولید میکنن که همش صنعتی است و میتونه توی زنجیره تامین قرار بگیره، یعنی مثلا در یه روستایی یه چیزی تولید میشه، بعد این رو به یه حلقه بعدی میدن در یه روستای دیگر در یه جای دیگه، بعد اینا مثلا پکیج میشه و در قالب اون برندی که اینها رو در واقع تحت حمایت داره، سرمایه‌گذاری ها انجام میشه، اشتغال انجام میشه. ما در گذشته مثلا تو قسمت فرش اینجوری بود که یک نفر مثلا میان تو روستاهای مختلف قرارداد می‌بست با افراد مختلف که فرش‌ها رو تولید می‌کردن و بعدم جمع آوری می‌کرد صادر می‌کرد. حالا همین رو به شکلی در بخش‌های صنعتی می‌تونیم این کار رو بکنیم، یا حتی بخش‌هایی که مثلا فرض کنید به روستاها مربوطه، اما تکنولوژی کشاورزی باید تغییر بکنه، حالا کشت گلخانه‌ای هست یا کشت‌های صنعتی هست، اینها هم می‌تونه به همین صورت باشه که ما بالاخره اگر از یک قسمت های محروم می شویم توی بخش صادرات، اون جایی که امکان تولید داریم صادرات را هم داریم و می توانیم در مبادله اون نیازهای که ازش محروم شدیم در حال حاضر یا کم شده مثل همون محصول پتروشیمی در قالب این محصولاتی که صادر می شود و ارزآوری دارد اون وقت مبادله بشه و تجارت صورت بگیره. به هر حال اینا همشون چون گاهی نوعا وقتی میگیم یکی میگه آقا اینا باید تخصصی باشه، منم عرض نمی کنم من تخصص همه اینا رو دارم، منم میگم تو هر قسمتش از متخصصین مربوطه توی اتاق بازرگانی و سایر بخش ها میشه مشورت گرفت، همونطور که از متخصصین دانشگاهی میگیریم، همونطور که از بخش خصوصی تو سرمایه گذاری شرکت ها میگیریم، همه اینها وقت میتونه راهکارهایی باشه که در بلند مدت حتی پس از جنگ هم ازش استفاده بشه.
بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، نکات بسیار ارزنده‌ای رو از زبانتون شنیدیم، تشکر میکنم و براتون آرزو موفقیت دارم.
همچنین موفق باشید در کانال خدا،
روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
وطن سرزمین دل ایران و شیران، شکوه دماوند و البرز و تفتان، بخوان با من ای چرخ نوفرانه، بلند آشیان جاودان مام ایران، قلب من لبانم از عشق و مهر میهنم، خاک مهربان تو همچو پای تنم، وطن ای کهن خانه آریایی، وطن قله های رفیع رهایی، به میدان لل ارجمندی چارش، سیاوش شوی چون به آتش درآیی، سیاوش شوی چون به آتش درآیی، خون کشد شبی دشمن تو پیکرم، من ز دامنت چنان لال سر برآورم، بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم، بست جان من به جان تو، جان فدای قلب مهربان تو، بست جان قلب مهربان تو، شب یأس و طوفان طلوع سپیدم تو هستی، خوشم هم زمستان که تنها امیدم تو هستی، تو هستی، تو هستی، قلب من لا لبالب از عشق و مهر میهنم، خاک مهربان تو همچو پاره تنم، بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم. گر به خون کشد شبی دشمن تو پیکرم، من ز دامنت چنان لال سر برابرم،
سال اجتماع بزرگ امام رضایی ها برای پنجمین سال متولی در سال روز میلاد امام رضا علیه السلام و در آخر روز از دهه کرامت یعنی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه 1405 در تهران برگزار میشه. با توجه به اینکه امسال در شرایط جنگی و پس از جنگ در واقع دوره سکوت در جنگ تحمیلی سوم قرار داریم و در هفته های اخیر رهبر جدید انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان در واقع انتخاب شدن، امسال این اجتماع با عنوان ایران امام رضا در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای برگزار خواهد شد. این مراسم از ساعت 4 روز چهارشنبه از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران آغاز و تا ساعت 21 و برگزاری تجمعات شبانه مردم انقلابی ادامه خواهد یافت. ویژه برنامه‌های مختلفی از سوی فعالان و تشکل‌های فرهنگی اجتماعی، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی و مواکب مردمی با برپایی غرفه‌ها و استیج‌های متعدد تدارک دیده شده. 6 استیج اصلی در میادین امام حسین، فردوسی، انقلاب اسلامی و آزادی و 4 راه تئاتر شهر و نواب صفوی خواهد بود که با حضور میهمانان ویژه در واقع به اجرای برنامه خواهند پرداخت. شهرداری تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، قرارگاه فرهنگی بقیت الله العظیم و جل الله، کانون خدمت رضوی تهران و سایر نهادها پشتیبان برگزاری این اجتماع هستند. همچنین در این اجتماع از داوطلبان برای خدمت به مردم تحت پویش با هم بسازیم برای کمک به دستگاه‌های خدمت‌رسان ثبت نام به عمل خواهد آمد. جنایت آمریکا و اسرائیل به نمایش گذاشته خواهد شد و توان نظامی جمهوری اسلامی در ضربه زدن به دشمن اکران خواهد شد و یاد خاطره شهدای جنگ تحمیلی به ویژه جنگ تحمیلی سوم نیز گرامی خواهد داشت. هدف از برگزاری این اجتماع علاوه بر استمرار، توسعه و تقویت حضور میدانی مردم، بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حمایت مردمی از قوای سگانه و نیروهای مسلح، ترویج فرهنگ هویت رضوی ایران با نگاه رهبر شهید انقلاب به عنوان مبارز دائمی خستگی ناپذیر و تحکیم اتحاد میان مردم و مسئولان است. انشاءالله امید اینه که مردم شریف و انقلابی ایران به ویژه مردم پایتخت با حضور در این اجتماع بار دیگر اتحاد انسجام و اقتدار ایران اسلامی رو به نمایش بذارن.
ملت ایران راه خودش رو پیدا کرده. ملت ایران با دولت‌هایی که با او کاری ندارن، تعرضی نمی‌کنند، هیچ تعرضی نمی‌کنه. مشاهده می‌کنی. دولت‌هایی هستن که دلشون با جمهوری اسلامی صاف نیست. این رو می‌دانیم، می‌فهمیم. کاملاً مشهود است. اما تعرضی به ما ندارن، ما هم کاری با اونا نداریم. روابط داریم، تجارت داریم، مذاکره می‌کنیم. می‌نشینیم. اما دولتی که تعرض می‌کند، دولتی که در صدد است از هر بهانه‌ای استفاده کنه برای نابودی ملت ایران، برای نابودی جمهوری اسلامی، برای نابودی آرمان‌های اسلامی، ملت ایران نمی‌تواند اغماز کنه از او. نه حق عقلانی دارد، نه حق شرعی دارد، نه حق وجدانی دارد، نه حق انسانی دارد. حق نداره در مقابل این دشمن بنشینه و با او به چشم دوست نگاه کنه، دست دوستی به طرف او دراز کنه. چنین چیزی ممکن نیست. آمریکایی‌ها اینن، با همه توان، با همه قوا در صدد اینن که جمهوری اسلامی رو از این راهی که داره حرکت میکند از این راه باز بدارن. شیوه های مختلف دارن، تبلیغات میکنن. امروز هم کاملا فعالند. اشتباه اول اونها در اوائل انقلاب این بود که نمیفهمیدن این مردم چرا در میدان این جور از خودگذشتگی میکنند. به تدریج این رو حالا فهمیدن. فهمیدن این باورهای مردم است، این باورهای جوانان است، این اعتقادات اونهاست، این درس دین و قرآن است به اونها. لذا اینها را آماج حمله قرار دادن. امروز دارن به انواع مختلف اعتقادات را، باورها را، به وسایل گوناگون و جدیدی که اون روزها وجود نداشت آماج قرار میدن. خیلی تلاش میشود برای اینکه وضع را برگردانند، اما نتوانستند و نخواهند توانست.
راه ما راه علی، تحت فرمان ولی، تو بر لبم آیه ایمان است آزادم. ما تا ابد در راه سرخ ما پاینده ای، تا آخرین نفس رزمنده ای. ما در سش تا ابد از مکتب مولایمان میگیریم، در تابوتم جان دلم از کربلا هر دم نشان میگیریم. کوه غیرت و موج سر کشیم تا بیکران، ما عاشق حسین جمله ارتشه صاحب زمان.
ساعت همین اینک 15:28 است و همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه ایران سربلند. اما ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، پژوهشگر اقتصادی و دکترای فلسفه اقتصاد اسلامی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. دکتر رضوی پور سلام، عصر بخیر. خب همکارم تلاش میکنن تا این ارتباط رو مجدداً برقرار بکنن. به واسه اینکه این ارتباط برقرار بشه، آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید آقا به رادیو گفتگو. همراه شما هستیم و امیدوارم که گفتگو خوبی بشه که قطعا هم همینطور خواهد بود. آقای دکتر رضوی پور، رئیس کمیسیون اروپا گفته که اروپا از زمان شروع جنگ ایران 32 میلیارد دلار بیشتر برای نفت و گاز پرداخت کرده. خب رقم بزرگی هست و این نشان دهنده بحرانی هستش که حالا از همین الان شاهد اون هستیم و در ادامه هم با تحلیل های شما شاید بیشتر هم بشه. بفرمایید، صحبت های شما رو در این خصوص میشنویم.
بله، عرضم به خدمت شما که این که قیمت حامل های انرژی در اثر وقوع جنگ بالا رفته قابل انتظار و قابل پیشبینی بود، اما اون چیزی که برای در واقع کشورهای مصرف کننده نفت نگران کننده تر هست این هست